أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما خارج فقه با محوریت تحریر الوسیله حضرت امام، تاریخ 31/3/99، درس 82، روز شنبه، مسئله 23. فرمودن دا اشکال فی وقوع تسکیه علا کل حیوان حل اکلهو ذاتن. بلا اشکال حیواناتی که حلال گوشتن، چه پرندگان چه حیوانات زمینی، نقابل تزکیه هستند و نتیجه تزکیهشان این میشه که گوششان پاک، پوستشان پاک و خوردن گوشت اونها حلاله. اما بس در سبا، در دندگان، چه در دندگان وحشی چه اونایی که پرنده هستند، اینها رو هم حضرت امام فرمودن اقوا اینه که قبول تزکیه میکنن، منتها به ها تطهر لحومها و جلودها، فقط گوشت و پوستشان به واسطه تزکیه حلال میشه، نه اینکه خوردن گوشت اونها هم حلال و جایز بشه. خاصیت تزکیه دردندگان اینه که طهارت پیدا میکنن. نکته بعد اینه که آیا به صرف تزکیه طهارت حاصل میشه برای درندگان یا نه باید دباغی هم صورت بگیره، که ایشون فرمودن علل اقوا دباغی نمیخواد. این تعبیر علل اقوا، چون بعد فقهای امامیه قائل شدن که دباغی هم نیازه، که دیروز عرض کردیم دباغی اینه که پوست رو یه مواد خوشبو کننده بهش میزنن با نمک، با پوسته انار و گیاهان خوشبو ضد عفونی رو تمیز میکنن و بعد مورد استفاده قرار میدن. اهل سنت دباغی رو واجب میدونن و ما بنابر احتیاط مستحب می دانیم. و ما تو درس قبل عرض کردیم که سبا چه از وحوش باشن مثل روباه و شغال و امثال اینا، چه از طیور و پرندگان باشن، به مجدد تزکیه در نزد مشهور از فقها اینا براشون طهارت حاصل میشه، ولا تحتاج و علت دباغه و نیازی به دباغی نیست. ولی قال شیخ طوسی فی النهایه، جناب شیخ طوسی در کتاب نهایه جلد سوم صفحه 99-101 توی کتاب السید این رو بحث میکنن، چون قائل به وجوب دباغیه. و همچنین سعید مرتضی در کتاب انتصار مسئله پنجم صفحه 92، و البته از شیخ مفیدم نقل شده جایی. حالا ما تو کتاب شیخ مفید ببینیم این معنا آمده نه، ولی نقل شده در غایت المراد اونجا بی شرح الشاد الازهان و همچنین در مفتاح الکرامه، در این دوتا کتاب از قول مفید نقل شده که دباغی هم واجبه. مفتاح الکرامه اینجور نقل میکنه و این بزرگواران گفتن که استعمال نمیشه بعد پوست دردندگان بعد از سر بریدن مگر این که دباغی بشه. خب دلیل یا آقایون چیه؟ همون روایتیش که دیروز اشاره شد که به عنوان خبر در کتاب‌ها آمده، خبر ابی مخلد که رواه محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن علی ابن اسبات. علی ابن اسبات ابن سالم هستش ایشون و مرحوم نجاشی میشه علی ابن اسبات، ایشون ثقتون و کان اصدق الناس لهجتن و اوثقهم. مرحوم نجاشی میشه میگه که علی ابن اسبات ابن سالم ایشون ثقه است، توثیقش میکنه نجاشی و میگه صادقترین مردم بود در لحاظ لهجه و بیشترین وساقت رو داشت. خب این توثیق نجاشی خیلی ارزش داره راجبه علی ابن اسبات که یکی از حلقه های این روایت. ایشون نقل میکنه از ابی مخلد سراج. سراج چون اینا زین درست میکردن میفروختن، کارشون با پوست و دباغی و یه حرفا بود. ابی مخلد هم نجاشی میشه میگه که من ثقات صفوان، یعنی صفوان ابن یحیی که خودش از اصحاب اجماعه، از ایشون نقل روایت میکنه. و چون از ایشون نقل روایت میکنه بیایم بگیم صفوان لا یروی ولا یرسل و الا عن ثقته. این تعبیر راجع به اصحاب اجماع سه نفرشون اومده که لا یروی ولا یرسل، یعنی روایت نمیکنه و مرسل نمیاره، میگر از فرد ثقه. دی حساب بیایم بگیم چون صفوان روایاتش رو خیلی جا از ابی مخلد سراج نقل میکنه، پس بنابراین نقل صفوان موجب وثاقت مخلد سراج بشه، که اینو بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. به عده میگن نه، صرف این که صفوان از ابی مخلد سراج نقل روایت میکنه این دلیل نمیشه که بگیم که ابی مخلد سراج ثقه هستش. چون استاد ما آقای تبریزی میفرمود ما تتبع کردیم، یه جوای قاعده نقض میشه، یه جوایی هست که این آقای صفوان از افراد غیر ثقه هم روایت داره، پس نمیتونیم بگیم به طور کلی لا یروی ولا یرسل و ان ثقته. علی کل حال راوی مستقیم ابی مخلد سرباجه. قال کنت عند ابی عبدالله، ایشون میگه من پیش امام صادق علیه السلام بودم. اذا دخل علیه معتب، شخصی به نام معتب وارد بر حضرت شد و قال بالباب رجلان، این آقای معتب اومد به آقا گفت که آقا دم در دو نفر منتظرند، دو نفر انتظار میکشند. و قال علیه السلام ادخل هما، امام فرمود اینا رو داخل کن بگو وارد بشن. و دخلا وارد شدن و قال احد هما اینی لجلون سرداج، یکی از اینا گفت من یه فردی هستم زین فروشم، زین درست میکنم، ابی و جلودن نمر، پوست پلنگ رو میفروشم. فقال مدبوغتون هیه، حضرت به صورت سوالی گفتن دباغی شده است و میفروشی؟ قال نعم، گفت آله. قال لیس بهی بعثون، حضرت فرمود پس باکی نیست. وقت از این که امام پرسید مدبوغتون هیه و بعد جواب داد که لیس بهی بعثون، استفاده کردن که دباغی شرط طهارت سباه، یعنی تسکیه سربریدن کفایت نمی کنه. آره خب، حالا ببینیم چه باید بگیم. نهایتا در مسالک شهید ثانی در ذیل کلام محقق، چون محقق قائله که به مجلد تزکیه پاک میشه، بعد میگه قیله که دباغی هم لازمه، اونو به عنوان قیل میگه، به عنوان قیل که میگه یعنی گفته شده، ولی ما قبول نداریم، ما همون تسکیه رو برای طهارت کافی میدانیم. شهید ثانی در شرح جمله فرموده است که اذا قلنا به وقوع زکات علی السبا و غیرها، وقتی ما قائل شدیم که درندگان قابل تسکیه هستند یا حتی غیر درندگان، اونایی که غیر معقول اللحمند، غیر معقول اللحمند عرض کردم مثل روباه و شغال و پلنگ، بنابراین اقوا اینه که جلدشون پاک میشه و دیگه لا تتوقف علی الدباغ. اگه قائل به تسکیه شدیم، خب همون تسکیه مؤثر در طهارته، یه اون دباغ یه امر اضافه است، اون فوقش مستحبه. لأن الحیوان طاهرون فی الاصل، حیوان در اصل طاهره، در اصل طاهره. خب همین روباه و پلنگ و اینا تا سرشون نبوریدیم، اینا پای تر جای بذارن، دست تر بهشون بزنیم، اینا پاکن. یا حتی گربه و امثال اینها در اصل پاکن و زکات و تسکیه اونا رو از میته بودن خارج میکنه. اگه بیفته بمیره میشه میته، میشه نجس، ولی چون سرشو میبریم از میته بودن خارج میشه. اصلش هم که اینا پاک بودن ذاتن. ولم یفتقر الی دبغ، شهید ثانی میگه پس دیگه نیازی به دباغی چرا؟ این یه دلیل. دلیل دوم که میاره میگه خب یا اینه که اینا با تسکیه پاک میشوند یا با تسکیه پاک نمیشه. اگر با تسکیه پاک نشدن، خب استعمالش مطلقا حرامه. یه دباغی بکنی دباغی نکنی، روی پوست کار بکنی نکنی، چه ارتباطی به طهارت داره؟ و پس بنابراین یا بپذیری تسکیه باعث طهارت شده فبه ها، نیازی به دباغی نیست. اگه نپذیرفتید که از اصل باید تسکیه رو منکر بشید، برای اینکه دباغی لا یطهر و اندل اصحاب در نزد فقهای امامیه باعث طهارت نمیشه، باعث تمیزی میشه. تو مردم گاهی وقتا طهارت و تمیزی قاطی میشه. بله، طهارت خب یک اصطلاح شرعیه، شرائط داره، تطهیر کردن، آب کشیدن، ولی تمیز کردن حساب دیگری داره. بله، برای تمیزی دباغی میکنن. بنابراین طهارت موقوف بر دباغی نیست. و بعد روایتی هم استناد میکنه شهید ثانی که انا بشه دلیل سوم، همون روایت سماعه که دو تا روایت داشت و از دو تا روایت استفاده می شد که می توانیم به پوست درندگان استفاده ببریم. سألتوه عن جلود سبا، سألتوه گفتیم مزمره است، و چون سماعه از اصحاب امام صادق و امام هفتم بوده، یا از امام صادقه یا از امام هفتمه، بین این دوتا علم اجمالی داریم، هر دو هم معصومن، پس مروی و ان میشه امام. مزمره بودن اشکالی به روایت وارد نمی کنه. حضرت فهمود یونتفع و به ها، آره مثلا سوال کرد از حضرت و قال اذا رمیت و سمیت فانتفع به جلده، اگه او رو سید کردی، نام خدا رم بردی یا سرشو بریدی، از جلدش استفاده بکن. روایت رو تهذیب جلد نهم حدیث 339 نقل میکنه. وسائل هم جلد 16 باب الاطعمه المحرمه حدیث 4. خیلی خوب، این روایت هم اینجوری شد. بعد یه دلیل دیگه هم شهید ثانی میاره برای اینکه دباغی لازم نی، میگوید لأن من صورت نزاع سنجا، یکی از مواردی که محل نزاع سنجابه، خب پوست لطیفی داره، و صلات جائزتون فی سنجاب، نماز در او جایزه بدون دباغی. خب سنجاب او که حلال گوش نیست که، همی که تسکیهش کنیم پاکه. البته با حیواناتی که حلال گوش نیستن نمیشه در پوستش نماز بخونی، ولی سنجاب تو روایات استثناء شده، پس دباغی نمیخواد. در روایت علی ابن ابی حمزه عن صادق علیه السلام، روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده که علله به انه دابتون. چرا نماز تو پوست سنجاب میشه بخونی؟ امام فرمود یه جنبنده است، لا تاکل اللحم، گوشخوار نی، مثل گربه نی. چون گوشخوار نی به نحوی از سبا خارج میشه، ولی معقول اللحم نیست، و چون معقول اللحم نیست پس گوشتشو نمیشه بخوری، ولی پوستش پاک میشه، دباغی هم نمیخواد، میتونی توش هم نماز بخونی. اینم یه شاهدی که شهید رضوان الله تعالی علیه بر این معنا ذکر میکنه. بعد میگوید که مقال شیخان، شیخان در فقه نه شیخون قومو، یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید. بعد البته مفید رو گفتیم شهید در غایت المراد نسبت داده به مفید یا در کتاب عد به حضورت مفتاح الکرام، ولی جایی تو کتابای مفید این معنا دیده نشده. شیخ مفید، شیخ طوسی، بل مرتضی، سید مرتضی در انتصار صفحه 13، قاضی ابن برداج در مهذب صفحه 442 جلد دوم، ابن ادریس در جلد سوم سرائر صفحه 114. این بزرگواران به افتقار علت دبغ، اینا گفتن دباغی میخواد، اینا نوعا از فقهای قدیم هن. خب تعدادشون هم کم نی، البته ای برم مشهورن، وقتی اینا میشن شازه. خب وحتج شیخ علیه بالاجماع، از آقای شیخ طوسی میپرسیم شما که میگی دباغی لازمه دلیلتون چیه؟ ایشون میگه اجماع بر جواز بعد از دبغ، یعنی فقها اجماع دارن که از پوستشون میشه استفاده کنیم، منتها به شرط اینکه بعد از دباغی باشه. یکم عدم دلیل علیه قبله، گفته ما دلیلی بر این جواز نداریم قبل از دباغی و از عدم جوازه. یکم روایت ابی مخلد که الان خوندیم، ابی مخلد سراج، خب اینا حرفا دیگران و حرفای شیخ طوسی و ادله شون. بعد آقای شهید ثانی اینا رو یکی یکی جواب میده، میگه ان دلیل علی قبله مستدلل تو بهی، من قبل از این جواب دادم، استدلال کردم، علا وقوع زکات علیها، گفتم این دردندگان قابل تسکیه هن، تسکیه بردارن، منتا فانها مفیدتون لطهاره، مفید هدیت نیست این زکات، مفید طهارته، همین تسکیه باعث پاکیشون میشه. بعد شک میکنیم علاوه بر تسکیه دباغی هم لازمه؟ خوب دلیل نداریم که، ولس و عدم و اعتبار امرن آخر معها، اصل اینه که چیز دیگری به اصطلاح نیست که ما اثبات بکنیم امر دیگری. و خبرم که ضعف سند داره، حالا البته این ضعف سندی که شهید ثانی میگه و همین حسابی که ما بگیم مثلا آقای ابی خلاد توصیر خاص نداره، به لا صفوان که ازش روایت میکنه، اگه بپذیریم که لا یروی و لا یرسل لا انسقط نروفه، اینجا صفوان ازش نقل نمیکنه، جاهای دیگه وحده حساب بیم بگیم صفوان بهش اعتماد داره. اگه این رو نپذیرفتیم خب باید بگیم روایت ضعف سند داره. اگه سند درست شد قبلا عرض کردیم، بیایم بگیم فوقش روایت میگه که در واقع مستحبه، مستحبه، یا مثلا حمل بر تقیه کنیم چون اهل سنت واجب میدونن. امام من فرمود احیه مطبوقتون، در انظار میخواد جواب بده، گوهر دباغی شده، امام گوهشکار نداره. اینم راجب روایت. پس روایت دلالتی بر اعتبار دباغی در طهارت نمی کنه. و او روایات سماعم که دو تا روایت بود و سندش هم در حد توصیل و حالا اونا واقفی بودن ولی موثوق به بودن، این به قول شهید ثانی میتونه شیخ رو الزام کنه. الزام به معنی که اسقاطش کنه، چون شیخ خودش هم به این روایت موثقه سماعه عمل میکنه و چون عامل به این روایات هستش، پس بنابراین بگیم که چرا شیخ اومده گفته دباغی لازمه. این حالا راجع به این مسئله. و دیگه تقریبا قضیه حل شد که شهید ثانی اینجور ادله خاص رو یکی یکی جواب داد و ما هم عرض کردیم عمده دلیل آقایون همین روایت ابی خلاده. این حالا اگه سندن هم درست شد، ولی از اون طرف می توانیم لحاظ دلالت بگیم که نهایتا مستحبه، چون واقعا هم در باقی خیلی آثار خوبی داره نسبت به پوستایی که متعفن میشه و میخوان استفاده بکنن، استعمال بکنن. و یا اینکه حمله بر تقیه بکنیم و بگیم چون جب غالب بود و اهل سنت هم دباغی رو لازم میدونستن، امام علیه السلام هم اینجا فرمودن که به اصطلاح دباغی بشه. خب چند تو سوال کردن ببینیم اینا چیه؟ با استصحاب عدم ازلی چه کنیم؟ خب با استصحاب عدم ازلی اینجا البته ما چون روایت داریم که این حیوانات قابل تزکیه هستن، خب تزکیه هم مفید طهارته، چون اگه تزکیه بود بدون خاصیت که نمیشه. ولی شرط نمیدونیم یه شرطی هم داره علاوه بر تزکیه که در باقی باشه. خب اتفاقا استصحاب عدم ازلی اگه میخواد پیاده کنید به نفع ماست. میگه می حیوان اون وقتی که تزکیه نشده بود دباغی مثلا نشده بود یا دباغی نمیخواست، حالا هم نمیخواد، از عدم ازلی به ما کمک میکنه، نه اینکه بتونه آسیبی برسونه. خب بعد با عرض پوزه شیخان، شیخ مفید، شیخ توسی، اینا که حالا مورد بحث ما بود، شیخان که گفتیم شیخ مفید و شیخ توسی بود و یه حالا اون بزرگواران رو ما حالا اینجا مورد بحث قرار ندادیم. میاد حساب این سوال بعدی چی شده؟ صدوق پدر و پسر و ابن جنید کافی رو هم میگوین. نه اونا رو میگن قدیمین که حالا اونم صدوقین میگن. اونا رو میگن صدوقین، ابن جنید کافی هم با ابن ابی عقیل میگن قدیمین، اما شیخان شیخ مفید و شیخ توسی. سوال بعدیتونه که مراد تزکیه، البته از به بعدم تزکیه رو با زال بنویسید، با ذهن ننویسید، چیز فقط بریدن رکا ندیگه. بحثا رو ما قبلا گفتیم دیگه، تزکیه که میگیم یعنی تزکیه شرعی، این حقیقت شرعیه است، یعنی باید با تمام شرایط ما در حقیقت بسم الله بگیم، رو به قبله باشه، مسلمان باشیم، آلت حدیدیه، اینو میگن تزکیه. سوال بعدی استصحاب عدم ازلی در مورد دباغی نیامده، استصحاب عدم طهارت میکنید. خب استصحاب عدم طهارت میکنید که ما عرض کردیم تزکیه باعث طهارت میشه، چون دلیل داریم، روایت داشتیم از موثقه سماعه که حیواناتی که اینا ذاتن نجس نیستن و از سباهن قابل تسکیهن، یعنی با وجود روایت دیگه نوبت به استصحاب عدم ازلی نمیرسه. خب بله فرمودید غلط تایپی بود، منم غلطمون اینجور شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.